على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در دو سه جلسه گذشته به عنوان مباحث مقدماتی بحث رابطه علم و دین دو مطلب را بیان کردیم. اولا مقصود از علم و دین در این بحث چیست، این را توضیح دادیم. مقصود از علم در اینجا به معنی خاص آن یعنی علوم تجربی و مخصوصا علوم طبیعی است، و مقصود از دین هم دین توحیدی و وحیانی است که دین اسلام و دین مسیحیت و آیین یهود را که میگویند ادیان ابراهیمی شامل میشن. بحث دوم این بود که در بررسی رابطه میان علم و دین رویکردهای مختلفی را میتوان اتخاذ کرد، از جنبه تاریخی با یک نگاه تاریخی تحلیلی و یا با نگاه فلسفی، حالا فلسفی بحث معرفت شناسی، روش شناسی و یا مباحث متافیزیکی یا بحث زبان، امثال اینایی که عرض کردیم، یک نگاه و رویکرد فلسفی به علم و دین و نسبت میان آن دو. و رویکرد سوم رویکرد کلامی، یعنی به عنوان یک عالم دین متکلم که مدافع دین است میخواهد نسبت ما بین دین را با علم بررسی بکنه که آیا بین آنها توافق برقراره و یا ناسازگاری، و اگر ناسازگاری رخ داد چه باید کرد که بتوان از موضع دین دفاع کرد. اینم بحث دوم بود که عرض کرد. یکی از مباحث مقدماتی این مسئله این است که چرا و چگونه این مسئله به صورت مستقل در تاریخ اندیشه و تفکر بشری پدید آمد و چه اهمیتی دارد، ضرورت آن چیست، چرا اولا چرا و چگونه این مسئله پدید آمد و ثانیاً اهمیت و ضرورت آن چیست. حالا رخ داد که داد، چرا ما باید وقت بگذاریم و درباره این مسئله بیندیشیم، مطالعه کنیم، ضرورت آن چیست، اهمیت آن چیست. این دوتا را کنار هم بحث میکنیم، یعنی هم نحوه و چرایی و چگونگی طرح این بحث و هم جایگاه و اهمیت و ضرورت آن را با هم بحث میکنیم. میشود جدا کرد البته. برای پاسخ به این پرسش باید در نظر بگیریم که علم و دین هر دو با انسان پیوند ناگسستنی، دیرینه و تأثیرگذار داشته و دارد. یعنی انسان محل و مرکز تلاقی و پیوند و ارتباط علم و دین بوده و هست و خواهد بود، چرا که هم دین ریشه در فطرت انسان دارد و هم علم، حالا به معنای عام کلمه یا به معنای خاص، هر دو ریشه در فطرت انسان دارند. و لذا همواره تا آنجایی که گزارش‌های تاریخی و یا نشانه های تمدنی بشر، آثار باستانی حاکی از حیات علمی و حیات فکری بشر گزارش می دهد، هم دین حضور داشته در تاریخ و زندگی انسان و هم علم. البته اینجا حالا علم معنی عام کلمه است. پس دو مقوله علم و دین از نظر واقعیت تاریخی همواره در زندگی انسان حضور داشتند و قطعا ارتباط با هم هم داشتند، چون بالاخره انسان از یک سوی فهمی از دین یا از شریعت یا از وحی داشته و از سوی دیگر فهم از طبیعت، از عالم، از هستی. حالا گذشته این رو میگفتیم فلسفه، یعنی فهم بشری از هستی و از انسان و از طبیعت رو میگفتن فلسفه. اسمش مهم نیست، مهم این است که کار فکری و معرفتی بشری یک سوی و دین و شریعت الهی هم یک سوی دیگر. انسان مرکز و ملتقای این دوتا بوده و اینا هم با هم ربط داشتن. طبیعتاً چون قبلاً هم عرض کردیم درک و فهم انسان در این دو مقوله دخالت پیدا می کند و انسان در درک و فهمش همواره یکسان نمی اندیشد، یک نواخت فکر نمی کنه، انسان ها همه مثل هم فکر نمی کنن، خود این زمینه برخورد و احیانا ناسازگاری و تعارض را هم به وجود آورده. خب حالا انسان در فکر این بوده که این دو مقوله مؤثر در زندگی خود را که احیانا با هم دیگر تنش، چالش و تعارض دارند یه طوری با هم سازگار کنه. لذا یک کسانی پیدا شدند که در صدد جمع بین این دو مقوله و سازگار بودن این دو مقوله بر اومدن. البته دو گروه دیگر هم رد پاشون معمولا هست. یکی اونایی که طرف علم یا عقل یا فلسفه را گرفتند، دین را تخطئه کردند. نقطه مقابل کسانی که طرف دین را گرفتند، عقل و فلسفه و علم را تخطئه کردند. این هم سه گروه روی هم رفته میشه در تاریخ از اول تا عصر ما به طور کلی سه دسته از انسان‌ها را پیدا کرد. یه عده‌ای که ضدیت با دین پیدا کردند، یه عده‌ای ضدیت با علم پیدا کردند یا با فلسفه، یه عده‌ای هم جمع بین هر دو کردند. این همواره بوده. خود حقیر که تاریخ فلسفه غرب را از روم و یونان باستان مطالعه کردم و نوشتم دارم، همون وقت هم این بحثا بوده. اون وقت که مسیحیت پیدا شد قبل از عصر جدید، این نزاع، این بحثا، این گفتگوها اجمالا مطرح بوده. در جهان اسلام همینطوره. در دنیای اسلام هم البته حدود قرن دوم به بعد دیگه، حالا قرن اول اینا اوائل خیلی این بحث مطرح نبوده، ولی به تدریج که بخصوص ترجمه ی آثار غربی و حالا یا شرقی یا غربی در جهان اسلام شروع شد و برخورد مسلمان ها با غیر مسلمان ها در اثر فتوحات و توسعه جغرافیای اسلام به وجود آمد، افکار و اندیشه ها یه مختلف به وجود آمد و خلاصه این بحث ها شکل گرفت و این سه دسته را شما در جهان اسلام هم میبینید اگر بررسی بکنید، که اینا البته نیاز به بررسی های عمیق و بیشتری داره و من صورت گزارشی و اشاره وار از اینا میگذرم. میشه رساله برای اینها نوشت. مثلا یک کسی رابطه علم و دین را در دنیای اسلام تا عصر جدید مطالعه بکنه، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم، همینطور بیاد جلو قرن به قرن و نحوه تعامل این دو مسئله در دنیای اسلام رو بررسی بکنه، که نشده به این کیفیت پراکنده البته بحثای هست، اما اینکه منسجم منقح با تحلیل بررسی عوامل علل اینها نیست. این جای رساله داره، یعنی کسی خواهد رساله علمی بنویسه میشود. حالا در جهان مسیحیت بیشتر کار کرده، در این زمینه کتابایی هم نوشتم. خب حالا عنایت بفرمایید، چه چیزی در دوران جدید رخ داد که مسئله علم و دین یک مسئله مستقلی مطرح شد؟ درسته که این در تاریخ بشر همواره این بود و ارتباط برقرار بود همونطوری که عرض کردیم، اما با این سبک و سیاق و اینکه یک مسئله برجسته ای بشود و ادعی درباره آن کتاب بنویسند و یک رشته آکادمیک و علمی به شمار بره، نبود. چه چیزی رخ داد؟ خب دوستان میدانید که ما بهش این قضایا را مطالعه فرمودید و آگاه هستید. در دوران رنسانس یا به اصطلاح نوذایی علمی که اجمالاً در دنیای مسیحیت ادعی سرخورده شدند از کلیسا و از آیین مسیحیت، دل مرده و سرخورده شدند. علتش هم البته این بود که برخورد کلیسا متاسفانه برخورد نادرستی بود با دانشمندان، خشونت آمیز بود، تخطئه می کردند، یه مفصل می دانید می سوزاندن دانشمندانی را به جرم این که عقیده ای اظهار می کنند که با معتقدات کلیسا سازگار نیست، اصلا می سوزاندن این بندگان خدا را. تفتیش عقاید داشتن دیگه، انگیزیسیون یه محکمه بود که دانشمندان را عقایدشون را تفتیش بررسی می کردن. برخورد خیلی برخورد واقعا ناجور و خشونت آمیزی بود. حالا یه نمونهش که اون گالیله است که معروفه که محاکمهش کردن به خاطر اینکه گفت زمین حرکت میکنه، دستگاه کلیسا رسماً احضار کرد 70 ساله بیچاره پیر مرد را، دانشمند را، در محکمه و محاکمهش کردن و گفتن باید توبه کنی از این اظهار نظری که کرده ای. ایشون هم تقیه کرد، ناچار بالاخره اظهار کرد که آره من از این نظرم برگشتم. منتها میگن زیر لب وقتی که میرفت میگفتش که اما زمین به حرف من وای نمیسه، حالا من این اظهار میکنم که زمین حرکت نمیکنه، اون کار خودش داره میکنه. در هر صورت این برخورد از یک طرف، شما دقت کنید که چه ذهنیت بدی برای اهل علم و اهل دانش از دین که اینا نمایندگان دین بودن، نمایندگان رسمی دین بودن، به وجود میاد. خب این یک طرف قضیه، این شد، این یه واقعیتی است، نمیشه انکار کرد. وقتی هم که آدم میخوانه حقیقتا آزرده خاطر میشه که به نام دین با علم اینطوری معامله کردن یا با دانشمندان اینطوری برخورد کردن، به نام دین، به نام قداست. نقطه مقابل هم مع الاسف یک حالت انتقام جویی و افراط و تندروی در اون طرف به وجود آمد، یعنی همون عکس العملی، عمل و عکس العمل. بازخورد این رفتار کلیسا در قطب مقابل یعنی دانشمندان این شد که البته نه همه اونها، ولی عده‌ای نسبت به دین زده شدن، یعنی به ذهنشون آمد که خب دین یعنی مسیحیت، تفسیر دینم یعنی اون چیزی که کلیسا دارد بیان میکند، حمایت میکنه، پس معلوم میشود ما با دین نمیتونیم سازگار باشیم، اگه بخوایم علم را پیش ببریم باید راهمون را از دین جدا کنیم. ذهنیت معارضه بین دین و ناسازگاری بین دین با علم از اینجاها کلید خورد، خب وجود آمد. از اف الی ذلک کلهی به قول علما که علم سرعت شتابنده‌ای هم داشت، مثل اینکه یه آدمی را که دونده است بگیرن نگهش دارن یه مدتی انرژیاش حبس میشه، و بر رفتن حریص می شود. رهاش که می کنن دیگه خیلی میره، اصلا پشتش هم نگاه نمی کنه. چون که این کلیسا حبس کرد این دانش و دانشمندارای جلوشون رو گرفت، سرکوب کرد، این مقابله کرد، حالا که باز شد میدان براشون باز شد، دیگه خیلی شتاب کردن. کلیسا هم آشفته خاطر شد دیگه، از یعنی وضع سیاسی کلیسا قدرتش افول کرد، اون اقتداری که پاپ قبلا داشت و امپراتورها دست نشانده پاپ بودن، اصلا اینجوری بود، یعنی هرچی پاپ تصمیم می گرفت امپراتوران روم و در جهان مسیحیت به نظر پاپ عمل می کردن. ولی کم کم این قدرت شکسته شد شکسته شد، مثلا اون رفورمیست که به وجود آمد، یعنی به خصوص اون شقاقی که در خود مسیحیت و عالمان مسیحی به وجود آمد و مذهب پروتستان پیدا شد، مارتین لوتر آمد و می دانید دیگه این بحثایی، یعنی در واقع در درون خود دستگاه دینی مسیحیت هم این تعارض وجود آمد، خود به خود قدرت پاپ و دستگاه کلیسا را کم کرد، محدود کرد. و علم هم خیلی رشد کرد، رشد که کرد مردم هم دیدن که عجب تأثیرات مثبتی داره، خیلی چیزای خوب خوبی هم میفهمند، مجهولاتی را براشون حل میکنه، جواب میده. خب بالاخره هیئت بطلمیوسی کجا، هیئت کپلر و مثلا والیله و نیوتن کجا، این خیلی با اون فرق میکنه. به قول بعضی از این نویسندگان که میگوین اون چیزی که باعث شد که هیئت جدید را مردم بپذیرن، حالا اهل علم و دانش، این بود که آسان‌تر قابل توجیهی بود، یعنی اون هم از دوائر تو در تویی که در هیئت بطلمیوسی برای خسوف و کسوف و فصول و رخدادهای نجومی باید تصویر میکردن، نیاز نبود، ساده کردن مطلب را. خود همین ساده کردن جذابیت ایجاد کرد. پس اولا برخی از سوالات علمی در حوزه طبیعت را این علم جواب داد، علاوه که اینها را جواب داد در زندگی عملی مردم هم تاثیرگذار شد. پس رشد علم و تأثیرهای مثبتش در زندگی انسانها یک غروری هم به وجود آورد. اینا کنار هم قرار بدید، نتیجهش این شد که یک عده‌ای به جد گفتن که آقا ما اگر بخواهیم به کمال مطلوب علمی برسیم و جامعه انسانی بخواهد شکوفا بشود، بالنده بشه، بایستی دیگه دین رو بذاریم کنار. حالا بگذاریم کنار یا اصلا دین، لا دین، دین رو میخوام چکار کنیم، ما که دیگه داریم خودمون سیه خودمون هستیم، آ دین میخوام چکار کنیم. یه عده گفتن نه ما دین میخواهیم، اما برای زندگی فردیمون، ارتباطات خاص خودمون با خدا، در این حد دئیسم، یعنی یک تفکری به وجود آمد به نام، اصطلاحا میگن دئیسم، یعنی یک خدای اون دور دورا هست، دستش هم درد نکنه، بالاخره این جهان رو خلق کرده، ما رو خلق کرده، دیگه کاری به کار ما نداره، ما دیگه میخوام چیکار کنیم، دیگه همین مقدار هست. حالا این باور ما به خدا که گاهی دست ما رو میگیره و مثلا کمکمون میکنه و چه، اینم به لحاظ روانی برای ما خوبه، عیب نداره، این مثبته. اما دیگه در حیات اجتماعی و سیاسی و علمی و فلان هیچ کاری نداره که. یه دم اینطوری شدن، توجه میفرمایید؟ پس هم مسئله ناسازگاری برای عده‌ای به وجود آمد که دین را ناسازگار میدونستن با علم، تخطئه کردن، رد کردن. یه عده‌ای هم این که دین خونساز، بیفایده است، اثری نداره. این مباحث و مسائل زمینه ساز چه شد؟ زمینه ساز این شد که بابا معلوم می شود ما باید بیاییم یک بار به صورت دقیق نسبت به این دو مقوله را بسنجیم. چرا اینجور شده که یه عده میگن ناسازگاره؟ آیا واقعا علم و دین با هم ناسازگارن یا عوامل بیرونی دخالت میکنه؟ ماهیت علم و دین با هم سازگاری ندارن یا تقصیر از جانب اهل علم یا اهل دینه، نه خود علم و خود دین؟ پس این سبب این شد که یک مسئله در تاریخ تفکر جدید بشر به نام رابطه علم و دین مطرح بشه. یک جمله نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی در اینجا دارن، نظرم جمله خوبی است، من خدمتتون میخوانم. عقل و اعتقاد دینی کتابی است که در باب فلسفه علم و فلسفه دینه، فلسفه دین در واقع، و کتاب خوبی است. 4 نفر نویسنده نوشتن این را، از اساتید همین رشته ها هستن و متنم در واقع موجز نوشتن، یعنی متن را به گونه‌ای نوشتن که حالت متن درسی داره. آخر هر بحثی سوالاتی را مطرح میکنن برای تحقیق، منابعی را ارائه میدهن برای رجوع به اون منابع. متن درسی است در خیلی از جاها، از جمله رشته کلام در تخصصی علم کلام هم در حوزه کلام جدید همین متن برای سطح 3 متن درسی قرار گرفته، اونجا تدریس میشه. خیلی موجز البته، اما قابل استفاده است. 4 نفر نویسنده داره، آقای مایکل پترسون، 3 نفر دیگه، 2 نفر هم ترجمه کرده. در جاهای دیگر هم متن درسی هست، غیر از مؤسسه امام صادق جاهای دیگر هم هست. عقل و اعتقاد دینی کتاب قابل استفاده است، یعنی بنده توصیه این از دوستانی که علاقه مندن نسبت به اندیشه هایی که در جهان غرب در عصر جدید درباره علم و دین و مسائل دین مطرحه اون آگاه بشن، کتاب قابل استفاده خوبی است. در صفحه 359 فصل 11 علم و دینه، این فصول مختلفی داره، بحث‌های زیادی داره، یک فصلش که فصل 11 همین علم و دینه، قابل استفاده هست. عبارت اینه، میگوین کار گالیله امور زیادی را به چالش فراخواند. گالیله همون داستان حرکت زمینه. از سوء استفاده نهاد دین از قدرت، که مراد نهاد دین نهاد کلیسا، خب این کار بدی کردن، عرض کردم ما هم نباید این کار را بکنیم، یعنی این هر کس این کار را بکنه بده. ما در تاریخ اسلام مثلا معتزله این کار را کردن، اصلا رسوا شدن، با اینکه معتزله اهل عقل بودن و اهل فکر بودن، اما یه اشتباه بزرگی کردن، قدرت که دستشون افتاد به رقیب امان ندادن، کار خیلی بدی کردن، همون شبه تفتیش عقاید کلیسا را درست کردن، احمد ابن حنبل را زندان کردن، خیلی از محدثین را زندان کردن. به چه دلیل، به چه جرمی؟ اینا معتقد به قدم قرآن هن. به قدم کلام الهی هن. معتزله میگفتن نه، کلام الله حادثه مخلوقه، قرآن حادثه مخلوقه. مأمون هم که طرفدار اینا بود همین فکر را داشت، بخشنامه صادر کرد مأمون. یعنی علمای معتزله در دربار بودند، قدرت داشتند، یک بخشنامه ای صادر کردند که امام جمعه، قاضی، امام جماعت یا هر کس بخواد منصبی داشته باشد، اگر چنانچه منکر خلق قرآن باشه باید از اون مقامش عزل بشه و این شرطش اینه. و مأمون یک التیماتوم داد به احمد ابن حنبل و چند نفر از محدثین که تا فلان روز مهلت، اگر از این رأیتون برگشتید و الا محاکمتون میکنیم. شانس احمد ابن حنبل بلند بود که مأمون در بین را مرد، در یک سفری رفته بود برمیگشت، از دنیا رفت، مریض شد، از دنیا رفت. احمد ابن حنبل از زندان آزاد شد و چون مقاومت کرده بود در مسئله قدم قرآن دیگه حالا شد علم. والله احمد ابن حنبل خیلی عالم اونچنانه نیست، مثل مالک و شافعی و ابو حنیفه اینا نیست، اما خود این باعث شد که یک اسطوره شد، یک شخصیت بدرست. بابا این خلاصه اصولگرای خیلی صددرصدی است، پای خلق قرآن، پای قدم قرآن وایساده. چی معتزله این دورانشون سپری شد بیچاره ها، متوکل روی کار آمد، امان دیگه نداد به اینها. اهل حدیث با متوکل همراه بودن، متوکل هم آدم عجیبی بود دیگه، خشن بود. خلاصه معتزله را در به داغون کرد. مثلا این اعتدال در معاشی، در زندگی اجتماعی، در برخورد با آرا و اندیشه ها یک مسئله خیلی مهم است. و باید همیشه مواظب باشیم که ما در برخورد با افکار و اندیشه هایی را که نمیپسندیم منطقی رد کنیم. اگر منطقی رد نکنیم، با زور قدرت بخوایم اینا را رو شوپوش بگذاریم، خود به خود دوباره سر در میاره. وقتی هم سر در بیاره قدرت پیدا میکنه. اما با منطق، با استدلال، تبیین، روشنگری، این که مقام معظم رهبری توصیه میکنن که دست به یقه شدن که لازم نیست که دانشجوها دست به یقه بشن، که بعد بگن، بعد بحث کنن، روشنگری کنن. راجع به این مهمه، این منطق، منطق استدلال و گفتمان. میگوید کار گالیله امور زیادی را به چالش فراخوان، از سوی استفاده نهاد دین از قدرت و اعمال نفوذهای نامنصفانه دانشمندان پیرو بطلمیوس، یعنی اینایی که دانش قدیم را قبول داشتن، از این وضعیت سوء استفاده میکردن که نظرات خودشون را تحمیل کنن، نظرات علمی خودشون را، تا روش عجیب و غریبی که متألهان برای استخراج حقایق علمی از کتاب مقدس به کار می‌بردند. می‌گفتند که اون چیزایی که در کتاب مقدس آمده 100% دیگه درسته و علم است و خلاف اینا هر چه باشه مردوده. اما حالا اینا همه شد، اما دقت کنیم، نافذترین و مهمترین نتیجه عبارت بود از توجه به رابطه میان علم و دین. تمام این حوادث تأسف‌بار نشان داد که لاجرم باید غایات و روش‌های مربوط به این دو فعالیت انسانی مهم و نیرومند را شناخت. اینکه یه عده بگن آقا دین رو نمیخوام، یه عده بگن آقا علم رو نمیخوام، که نمیشه که، لازمه. پس باید بیان اینا رو بررسی کنیم، ببینیم که چه چیزی باعث میشه که رو در رو قرار بگیرن، اونها رو معالجه کنیم، آسیب شناسی کنیم، بشه یا بکنیم، حل کنیم. پس این طرح این بحث شد، عقل و اعتقاد دینی، صفحه 359. حالا که من این عبارت رو از این کتاب براتون خوندم، یه عبارتی هم از وایت هید یک فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی مربوط به قرن بیستمه که با آقای برتران راسل همکاری کردن و کتاب 3 جلدی نوشتن در باب مبانی ریاضیات جدید. یعنی این آقای وایت هید و اون آقای برتران راسل کتاب اصول ریاضیات جدید را نوشتن. بالاخره شخصیت مطرحی است دیگه. ایشان حرف قشنگی داره، میگوید این حرف را طبق این گفته در 1925 گفته، 1925 میلادی گفته است، وقتی ما در نظر میگیریم که دین برای نوع انسان چیست و علم چیست، یعنی هم علم را هم دین را و نقش آنها را برای نوع انسان مطالعه میکنیم، اغراق نخواهد بود که بگوییم سیر آینده تاریخ مربوط به تصمیم این نسل می شود که رابطه آنها چه باشد. حرف قشنگیه. وقتی می بینیم که علم و دین هر کدام چه نقشی در زندگی انسان داره، آینده بشر سرنوشتش به این برمیگرده که نسل جدید یا نسل معاصر تصمیم بگیره که چه نسبتی بین اینها باشه، اینا رو با هم دیگه هم آهنگ ببینه، معارض ببینه، تخطئه کنه یکی را یا نه. ما در اینجا دو تا از قوی ترین نیروهای عمومی را داریم که بر انسان ها تأثیر میگذارن. حرف درست است دیگه، واقعا همینطوره، هم دین و هم علم، و آنها به نظر میرسد که ضد یک دیگرند. این چالش ها و درگیری ها گویی مثل که با هم همخوان نیستند. نیروی سنت های دینی و نیروی انگیزه ما برای مشاهده دقیق و استنتاج منطقی، همون علم دیگه، هم انگیزه های دینی داریم، هم میخواهیم عالم را بشناسیم، گویی که اینا با هم نمیسازن. حالا باید چیکار باید بکنیم؟ خب اینم از این کتاب چیز نقل کردم، کتاب علم و دین کتابی هست به نام علم و دین، از تعارض تا گفتگو. کتاب خوبیه. این آسان‌تر از اون کتاب آقای ایان باربوره. اون کتاب علم و دین آقای باربور خیلی کتاب سنگین و مشکلی است، ولی این نه، این روانتره. این علم و دین از تعارض تا گفتگو، نویسندهش هست جان اف، این معاصر، البته نویسندهش زنده است، جان اف هات، که مدرسه در مسائل الهیات. میگه من 25 سال تدریس و تحقیق در این باره دارم و مترجم کتاب را ترجمه کرده و کتاب تاها چاپ کرده. کتاب قابل استفاده و روانی، یعنی اگر انشاءالله مایلی در این حوزه حالا علم و دین هم مطالعات داشته باشید، این کتاب هم قابل توصیه و قابل استفاده است. مؤلف این کتاب دکتر جان هات، استاد ممتاز الهیات در دانشگاه جورج تاون آمریکاست. او مؤسس و رئیس فعلی مرکز مطالعات علم و دین جورج تاون، همون دانشگاه آمریکاست، و در نوامبر 2001 به اخذ جایزه گاریگان در علم و دین نائل شد. هات در ظرف 25 سال گذشته تعدادی کتاب در حوزه‌های علم، کیهانشناسی، محیط شناسی و دین تألیف کرده، که حالا از جمله همین کتابی است که بنده این 9 تا سوال را مطرح کرده و به این 9 تا سوال در فصل‌های مختلفی پاسخ داده. یک مقدمه هم جناب آقای دکتر گلشنی که میشناسید بر این کتاب داره. آقای دکتر گلشنی خب در فیزیک آدم برجسته است دیگه، در ایران جزو ممتازهای در حوزه فیزیکه و مطالعات دینی هم داره، یعنی اطلاعات دینی هم داره، کتابایی هم نوشته. یکی دو تا از کتاباش در همین کتابنامه‌ای که دادم معرفی شده. 9 تا مسئله را این کتاب مطرح کرده است. آیا دین مخالف علم است؟ آیا علم یک خدای شخصی را نفی می کند؟ مراد از خدای شخصی یعنی خدایی که اینا میگن پرسونال گاد، یعنی خدای متشخص، چون یک خدا هست در آیین مثلا هندی، اوپانیشادهای هندی، اون خدا چه خداییه؟ اون حلوله، اون چیزی که در تفکرات ما نقل شده، میگن اعتقاد به حلول، همه خدا انگار، همه خدا انگاری، پانتئیسم، یعنی خدا هست اما تو همه چیز هست. مثلا اصلا فرض کنید یک آبی که در درخت، در شاخه های درخت، برگ درخت همجور نفوذ داره، هستش، همه جا هستا، اون خدای نامتشخصه، یعنی خدایی که یک واقعیتی، یک حقیقتی که مدیر و مدبر جهان نماشه نیست. در آیین مسیحیت، در آیین یهود، در آیین اسلام خدای متشخص مطرحه. قل هو الله احد لم یکن له کفوا احد، خدای متشخص. حالا البته این خدای متشخص صفات جمال داره، صفات جلال داره، رابطهش با جهان چطوره، داستان ها دیگه مفصل میدونید، تفسیر اینم کار دشوار و سختی است. مع کل شیء لا بمقارنه، غیر کل شیء لا بمزایله، و امثال این بحثا که دیگه حالا جاش اینجا نیست. این سوال، آیا تکامل وجود خدا را رد می کند؟ اینم یک سوال، بحث داروین. آیا حیات قابل تحویل به شیمی است؟ حالا یه عده از دانشمندان میگن پدیده ی حیات که تا حالا علم درباره آن مثلا مطلبی نداشت و میگفتن حیات یک امری است که باید مبدأ متافیزیکی داشته باشه، نه، ما میتونیم بر اساس علم شیمی جدید حیات را در موجودات زنده تحلیل علمی کنیم. حالا آیا اینجوره؟ آیا حیات را میشود تحلیل علمی کرد؟ آیا جهان مخلوق است؟ جهان یک آفریدگاری داره یا صدفتاً بر اساس تحولات ماده و حرکت ماده حاصل شده؟ آیا ما به اینجا تعلق داریم؟ یعنی انسان یک موجودی است که خلق شده در این جهان حیاتی و زیستی داشته باشه. چرا در طبیعت پیچیدگی یافت می شود؟ عالم طبیعت چرا این پیچیدگی ها و حالا به تعبیر دست اندازها را داره؟ آیا جهان هدف دارد؟ آیا دین مسئول بحران محیط زیست است؟ این به این 9 تا سوال در این کتاب پاسخ داده. و حالا بعد خواهم گفت که در هر فصلی هم 4 تا دیدگاه را بررسی می کنه. در هر فصلی، در هر مسئله، چهار تا دیدگاه را طراحی میکنه و میگه من بی‌طرفم، خودم را جای قائلان به اون دیدگاه میگذارم، گویی نماینده او هستم، هر چی میگه من میگم. یه عده میگن تعارضه، یه عده میگن جدایی است و تمایزه، یه عده میگن تلاقیه، یه عده میگن تأییده. ایشون چهار تا دیدگاه. کتاب روی هم رفته کتاب خوبی است. این مطلبی که من از آقای وایت هید نقل کردم در این کتاب آمده، اینا آوردم. خب صفحهش نگفتم، صفحه 21، علم و دین از تعارض تا گفتگو، صفحه 21. خب بله همین است که اونجا هم آوردیم که علم و دین. کتاب روانی هم هستا، منم قبلا اینا نخونده بودم، همین تابستان مثال با خودم مسافرت رفته بودم بردم، خیلی خوشم آمد، این بخش عظیمی شده مطالعه کردم، خیلی روانه، آسان فهمه، برخلاف اون کتاب آیه ایان باربور که کتاب خیلی ثقیل و چه سنگینی است، ترجمه روانی هم داره. پس خلاصه این بحثم به این صورت جمع می‌کنیم که یک فراز و نشیب‌های تحولاتی در تاریخ بشر رخ داد و سرانجام رسید به این مقطع عصر رنسانس و مسئله علم و دین به صورت برجسته، به صورت مستقل مطرح شد که حالا امروزه هم ما اهمیتش چیست؟ حالا یک کلمه هم راجع به اهمیت قضیه، حالا چه فایده ای داره و چه اهمیتی داره؟ اهمیتش به همین آقای وایت هید گفت، به نظرم تعبیر خوبی بود. به خصوص حالا اضافه کنیم برای مطلب ایشان که هر دو مؤثرن، هر دو در زندگی ما نقش دارن، نمیتونه آدم خودش از اینا کنار بکشه. علاوه دوستان ملاحظه کنید، واقعیت ها را نمیتونه آدم انکار بکنه. چون اگر انکار بکنیم تصمیم گیری هامون، تشخیص هامون، تحلیل هامون اشتباه میشه. واقعیت مطلب اینه که فضای جامعه بشری امروز همه جا، در روستا هم شما بگید اینطور است، مخصوصا با این ارتباطاتی که الان شده است و رسانه ها و تلویزیون و این برنامه های اینا، دیگه همه جا فراگیر شده. امروزه همه مردم، پیر و جوان، خرد و کلان، دانشگاهی یا غیر دانشگاهی، میگن مطالب را باید با علم پاسخ داد، با علم حرف زد، با علم رد کرد، با علم اثبات کرد. یه چنین ذهنیتی هست، توجه میفرمایید؟ این غیر از 50 سال قبله، 50 سال قبله، 50 سال قبل، 40 سال قبل، حالا یه کم کم و زیاد کمتر و بیشتر، اینجورا نبود. اون وقتا مردم همه چیز خودشون را یا اکثر چیزهای خودشون را در زندگی میرفتن سراغ خلاصه روحانی مثلا مسجد و عالم دین، و همش ذهنشون، توجهشون به دین بود. آقا هم که عالم دینه پس بریم سراغ او. امروز اینجور نیست. یعنی فضایی که حاکمه اینه که لذا الان شما مثلا خود ما هم گاهی به اینا دامن میزنیم دیگه، همین صدا و سیمای خودمون، تلویزیون خودمون، خود ما طلبه ها هستن. مثلا الان حجت الاسلام دیگه برد نداره، دکتر برد داره. یعنی این خودش مقصر خودمون هستیم البته. لذا یه روحانی هم اگه بخواد تلویزیون حرف بزنه میگن حجت الاسلام دکتر فلانی، یعنی بعد از حجت الاسلام یا آیت الله یه دکتر هم میچسبونن، میگن این حالا میگن این روشن فکره، چون دکتری داره دیگه. حالا این دکتریش از کجا دیگه آمده به اونا کاری ندارن، دکتر چی چی هست، همین اسم دکتر باشه خلاصه این حل میده. اینا مشکلات البته، نباید اینطوری باشه، یه خورده خودمون مقصریم. یه حرص و ولعی الان گاهی آدم میبینه بعضی طلبه ها که حالا مثلا هی مصرن به این که به اینا دکتر گفته بشه. عکس بنده که اساس سلیقه‌م نقطه مقابله، حالا من سلیقه خوبی ندارم ولی بد سلیقه‌ام، ولی سلیقه‌ام اینجوری نیست. من میگم طلبه باید به داشته های حوزوی خودش ببالد، متحریوار باشه، با علمش، با حرفهای حسابیش طرف رو تسخیر کنه، نه با اسم و با عنوان و با نمیدونم فلان چیز. آی متحری مگه چی داشت؟ آی متحری علم داشت، منطق داشت، بیان داشت، صلابت در نظریه داشت، اخلاص داشت، همین ها همه رو جذب میکنه. مگر مقام معظم رهبری مگه دکتره؟ اون وقت که انقلاب پیروز شد، با شما دیگه اینا یادتون نیست، اون وقت که انقلاب پیروز شد ساعتهایشون در دانشگاه با دانشجو حرف میزد، ماشاءالله با این بیان و منطق لین و قویی که داره صحبت میکرد، پرسش پاسخ. جذب میکرد دیگه. یعنی چرا؟ چون حرف حسابی، حرف گوش میکرد، تحلیل میکرد. مقصود الله به حالی فضا اینجوریه. اگر چنانچه یک مطلبی را ما بگوییم که نتوانیم جمع بین مقوله علم و دین به صورت منطقی بکنیم، یک نوع زدگی انسیت به دین به وجود میاد. این مهمه. نه اینکه حالا ما بیام علم را بگیریم هی تند و تند تأویل کنیم، تفسیر کنیم، یه حالت اینجوری مثل آقای سید احمد خان هندی که یه چنین روشی به کار گرفت، یا بعضی حالا خدا رحمت کنه از دنیا رفتن، بعضی از مخیر خود ایران علم را اصل میدونستن، هی سعی میکردن نماز را هم با زبان علم مثلا توضیح بدن. خدا رحمت کنه آقای بازرگان تقریبا یه چنین مشی داشتن. اینها نه، اینجوری هم درست نیست. اما نمیتونیم نادیده بگیریم، زبانش را یاد بگیریم، حرفش را بفهمیم، دین را هم درست بفهمیم، منطق دین، منطق علم کنار هم بگذاریم. مطهریوار من واقعا اون اصفهی که میتونم بگم که شاخصه، من اون شهید مطهریه. سر سوزنی از مسائل کوتاه نمیاد، اما حرفهای جدید را مسائل در اون حوزه‌ای که شون کار کرده بود. البته مرحوم آقای جعفری هم اینطور بود، علامه جعفری، اونم با یه خورده تفاوت با شهید مطهری همین مشرب رو داشت. و الان الحمدلله اساتیدی که هستن مثل حضرت آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی، آیت الله مصباح و امثال این اعاظم. بنده هم یه بچه طلبه، شما هم فضلای حوزه. میخواییم خلاصه زحمت بکشیم، وقت بگذاریم، انشاءالله مرضی خدا هم هست، یه وقت دلزده نباشید آقا بریم حالا بشنیم فلان درس رو بخونیم. این چیه این درس ها؟ آقای هات دیگه کیه؟ ما با شیخ انصاری و صاحب کفایه و ملا صدرا و فلان اینا، بله اونا که بزرگند و کفششون هم ما میبوسیم و آرزوی شفاعت داریم ازشون، بر جای خودشه، منافاتی نداره. بالاخره بایسته این بار رو یک کسی برداره دیگه. این بار هم هست در حوزه، انتظار از حوزه است. بله اینا اثر خودش هم داره. حالا بعضی دوستان که سالهاست تشریف میآورن از اساتیدن، الان از اون سالی که ما این درسای کلام جدید شروع کردیم حضور داشتن تا حالا، از همه هم زودتر میان سر درس می نشینن، از همه هم بیشتر دقت میکنن و الحمدلله الان استادن در حوزه کلام جدید، در محیط های دانشگاهی، در محیط های حوزوی. خب اینا بالاخره اثر خودشو داره. ناامید نباید بود، دلگرم باید بود، به حرف و نقل این و اونم نباید گوش کرد. درسای حوزه رو باید خوند، سطح را درست خوند، درس خارجش را دید، فقهش را دید، اصولش را دید، همین اون سر جای خودشه. ما بالاخره اینو یک باریس روی زمین انشالله امیدواریم که از عهده برگیریم. اینم یک بحث بود. ما چهارشنبه ها کلاس نداریم معمولا دیگه، چون باید نفسی بکشیم، یه خوردی مطالعه کنیم، جمع و جور بکنیم خودمون رو برای این دو سه روز، سه چهار روز اول هفته معمولا اینطوری بوده. دوستان مطالعه بفرمایید. انشاءالله جلسه آینده هم باز یک بحثی در راستای همین مبادی مقدمات عرض خواهم کرد. اون وقت مسائلی که را میخوایم وارد بشیم، چه مسائلی را حالا ما به نظرمون میاد مطرح میکنیم، شما هم اگر نظر شریفتون چیزی بود میفرمایید، بر اساس اون مسائلی که مطرح میکنیم انشاءالله وقت بحث ها را جلو میبریم. راجع به متنش هم داریم حالا فکر میکنیم، اگر تونستیم این کتاب آیان باربور پیدا کنیم که اون، و الا یه فکر دیگری حالا بعد میکنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.